جنبندی مباحث داشته باشیم، جناب آقای نورجانی جریان های دخیل در شکل‌گیری داعش رو مورد بحث قرار دادن، جریان وهابیت، حضور نقشبندی به اصطلاح جریان نقشبندی، جریان مهدی سودانی و همچنین جریان به بحث با شبکه ها و تصمیم بندی های مختلفش و همچنین تصرف که سه شاخه یا سه دسته اون رو مورد بحث قرار دادن و تاثیر اون رو بیان کردن و بالاخره تاثیر بحثی در جریان های شیعی که تاثیر حوادث گذشته مانند مشعشعیان گرایش به اندیشه های داعش پیدا کردن. جناب آقای دکتر یزدان فام خلای قدرت رو در منطقه مورد بحث قرار دادن و به اصطلاح عناصری که در این خلای قدرت دخیل بودن، یکی عدم تمایل آمریکا به مداخله در منطقه، دوم مسئله شکل‌گیری به اصطلاح حوادث چند ساله اخیر در منطقه تحولات خاورمیانه یا بیداری اصلاحی یا به اصطلاح بهار عربی و همچنین دولت‌های شکننده‌ای که در این منطقه حضور دارن و همچنین تأثیراتی رو برای شکل‌گیری جریان داعش بیان کردن. نکته‌ای که چند وقت پیش واشنگتن پست منتشر کرد بیانی بود از اینکه 11000 نفر از کشورهای مختلف از 80 کشور به سمت سوریه روانه شدن و با داعش همکاری دارن و ابراز نگرانی کرده بود که دولت‌های غربی خودشون نگرانن که اینها بعداً وقتی به کشورشون برگردن چه تحولاتی رو ممکنه که در کشورشون رقم بزنن. چند چیز داره که از دوستانی که در فرانسه ساکن هست صحبت می‌کردیم، ایشون میگفت که من رفتم مغازه سبزی بگیرم، فروشنده عرب بود و من با زبان عربی باش صحبت کردم، گفت عراقی هستی؟ گفتم که نه ایرانی هست. گفت که آها احمدی نژاد ما احمدی نژاد رو خیلی دوست داریم. با این لحن گفت و من سبزیمو خریدم، گفتم البته من ایرانی هستم ولی علاقه‌ای به احمدی نژاد ببخشید آقا ندارم. و میگفت که اون فرد برگشت گفت که باید این اروپایی ها رو بکشیم و این دوست ما میگفت که در اروپا این نگاه بسیار برجسته است که این به اصطلاح مسلمانان یا عرب هایی که در اونجا هستن نگاه ضد غربی خیلی شدیده و این خودش میتونه در آینده یک موزلی باشه. نوبت پرسش و پاسخ هست، اجازه بدید من اولین پرسش رو بپرسم تا بقیه هم سوالاشون رو مطرح کنن. سوال من این هست که آیا خب ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی اگر بخوایم در قبال این جریان ها موضع گیری کنیم، چون یک سابقه دفاع از جنبش های اسلامی رو داشتیم و معمولا هم حمایت ما حمایت از اسلام سیاسی در منطقه بوده، با توجه به اینکه خیلی از این جریان ها در کنار در این بلوک بندی در کنار این قطبی که داعش در محوریت اون قرار داره ایستادند، ما در آینده بهترین سیاست چیه؟ من امروز دیدم که رادیو یک بحثی رو مطرح کرد، سخنرانی که در باره کتاب آقای عابد الجابری بود و کلی هم تعریف کرد که سخنرانی قرار برگزار میشه، در واقع نو معتزلی یک نو معتزلی رو داشت در بارش صحبت میده. آیا به نظر میاد که ما به سمت جریان های نو معتزلی حداقل به لحاظ ایدئولوژیک بریم یا همچنان در کنار جریان های اسلام سیاسی قرار بگیریم؟
حالا هر کدوم از دوستان بخواید تک به تک سوال رو جواب بدید یا بپرسن و یک جا ترجیح من میدم که همه رو داشته باشم. بسیار خوب، آقای دکتر
رو نمیدونم، من نمیدونم داری
نداره. عرض سلام دارم خدمت اساتید عزیز و همه جور مشاور گرامی. من دو تا سوال هست که علاقمندم توی این نشست پاسخ داده بشه. یکی اینکه به نظر اساتید گرامی آینده داعش رو چگونه پیش بینی میکنند؟ آیا با فرض اون مسئله که امریکایی ها میبینند و اینکه فاصله بین بغداد تا دمشق اگر اهل سنت مسئله شون با حل بشه آیا فکر میکنید که پایان داعش فعلا خواهد شد؟ و نکته دوم راجع به منافع متعارضی که ترکیه در منطقه داره. از یک طرف دشمن داعش رو اسلامگرایی تعریف میکنه، اسلامگرایی در نوع داعش، و دشمن نزدیکش کردها هستن. ضمن اینی که با ارتش آزاد سوریه، خب ما میدونیم که بیشترین پشتیبان ارتش آزاد سوریه ترکیه هست، ولی در همون حال هم کم و بیش میشنویم که نسبت به داعش هم نظرات بعضاً ضد و نقیضی رو، یا پالس‌های ضد و نقیضی رو نسبت به داعش هم می‌بینیم. اگر امکان داشت برای حضرات اساتید راجع به نقش متعارض ترکیه در منطقه هم علاقمندم که بشه.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده خورشیدی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اگر بفرمایید جریان داعش به عنوان یک جنبش تلقی میشه، قطعا باید رهبران فکری خیلی قوی داشته باشه. این رهبران فکریش کجا هستن؟ کدوم کشور هستن؟ آیا مثل رهبر القاعده که ملا عمر بود مخفی هست، یا اینکه اصلا وجود خارجی نداره؟ و دومی که مبانی فکری داعش بعد از اینکه به قدرت رسید چه چیزی رو نشون میده؟ یعنی واقعا اسلام رحمانی رو میخواد توسعه بده، یا اصلا چیزی در تصویر ذهنیش رو برای آینده وجود داره؟
لطف کنید مخاطبتون رو مشخص کنید که
من مخاطبم آقای دکتر یزدان.
بله، سوالی بفرمایید.
این تشکر از آزادیده عزیز. نقطه‌ای که به نظرم در این جلسه ازش قافل موندیم این بود که درست داعش یک جنبشه و کلن یک پیش‌زمینه تاریخی داره، اما نمیشه از نقش تحولات دهه اخیر قافل موند. و در دهه اخیر نمیشه از اسم شخصیتی به اسم نوری مالکی قافل موند. نوری مالکی کسی بود که به بهانه سرکوب کردن بعضی ها در ارتش عراق، در واقع سنی ها هم از ارتش عراق خالی کرد و یک ارتش تمام شیعی رو مجهز کرد، و این بعضی ها و سنی ها که اکثرا بیکار بودن روانه سوستان علمبار سلاح‌الدین و موسیل شدن. و در واقع چنین تفکری باعث شد که در طی دهه اخیر سنی ها یک دورماندگی از قدرت رو طلب کنند و در واقع با فرمولیزه کردن نقش داعش چنین اتفاقاتی رو پشتیبانی کنند. در واقع ما الان می‌بینیم که سنی ها اونایی که در داعش فعالیت می‌کنند بین 30 تا 40 تا نفر بیشتر نیستن، اما حامیانی دارند که آنها جوانان افراطی نمیشه گفت، جوانان متعصب اهل سنت هست. من از آقای دکتر یزدانخان خواهش میکنم که نقش نوری مالکی در تحولات اخیر داعش رو برای ما توضیح بدید. ممنون. جانی هست.
خدمتتون عرض میشه که بخشی از زمینه‌های پیدایش تفکر داعش رو سلامی بیان فرمودن، بخش مناسبات قدرت و خلق قدرت خوبش رو فرمودن، یه بخش نظری قضایی رو هم که برگشت میتونه اسلام سلفی و ریشه‌های فکری رو هم بیان فرمودن. به نظر من یه بخشش اینجا مقبوله، اون که روشن فکران جریان عربی و کشور عربی، بخشی از اونها که شدن اینجا اومد مانند محمد ابدان جابری، وقتی میاد معرفت‌های موجود در جهان اسلام رو به دو دسته معرفت‌های راستین و مرتبهای دروغین تقسیم میکنه و نماینده جریانها و مرتبهای راستین رو اهل سنت حالا به رهبری جریان شافعی یا حنفی فرقی نداره و جریان دروغین رو که بعد از نام اسلام استفاده میکنه اما ریشه و خواستگاهش و اکسیستمش در یک دنیای دیگه هست و پرچم اون رو تو درد شیعیان میگذاره و ایرانی ها اونا یا نقشی نداشتن غیر مستقیم در شکلی جریان های افراطی و شکلی نظریه های نطوری پیدایش داعش که ظاهر خوب کتاباشون در ایران ترجمه میشه به ظاهر ما نشان فکرانشون میدونید اما تأثیر اینها در جامعه عربی از اونجایی که راننده یا بیرون کننده جریان شیعی از کلیت جهان اسلام و شکل اسلام هست هم به نظر نباید کم باشه.
ضمن عرض تشکر میخواستم بپرسم که این منابع مالیش رو در واقع داعش در موردش صحبتی نشد که حالا منابع مالیش رو از کجا تامین میکنن و اینکه با توجه به اینکه یک تفکر سنتی حالا با توجه به این تاریخچه که مطرح فرمودی یک تفکر سنتی بر این حالا یا جنبش یا گروه یا دولت یا هر چیزی حاکمه چجور که از ابزارهای نوین و تکنولوژی نوین استفاده کردن و تونستن از 80 کشور دنیا در واقع نیرو جذب کنن.
متشکرم. من یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم که همونطور که فرمودین در کشورهای غربی یا دموکراتیک مثلا بذاریم کشورهای غربی این هسته ها وجود داره، پخشه، آیا این کمک به فرضیه که تو ذهنمه میکنه که کشورهای غربی به قول معروف مقابله جدی نداشته باشن، بتونن این آدم ها رو کانالیزه کنن، لوکالیزه کنن یه جا که بدونن که منبع اطلاعاتشون کمک کنه که اینها دارن میرن جای چه کسایی به سر تو این شهر میتونستن آفت باشن یا مشکل ایجاد کنن، حالا برن یه جایی بهشون اجازه خروج راحت بدن که بتونن اینا رو از لحاظ اطلاعاتی رصد کنن که در آینده اینا مشکلات دارن یا ندارن. یه بحثی حالا تو ذهنم بود و نکته دیگه ای که آیا هر چیزی که یه جریانی اگر 98% هم شون باشه 99% هم شون باشه آیا میتونیم ما یه بهره برای در جهت منافع ملیمون در امور داعش داشته باشیم؟ تو بازی منطقه‌ای چقدر میتونه کمک کنه؟ درسته حالا حقوق بشر رو آیا بتو بزنیم کنار و هزار تا چیزایی که به حال آدمای از دید خیلی من فکر کنم تروریست بشن، ولی در جهت منافع ملیمون چه برداشت مثبتی میتونیم در موردش داشته باشیم؟
اگر سوالی نیست بریم سراغ خاص و فرصت داریم به همون ترتیب پیش بریم
فکر کنم آقای دکتر نه اولا باشن خواهش میکنم کتاب پوزیشون بود
از این همنشینی سر استفاده کنم سوال شما رو ارجاع بدم با آقای موجانی عزیز که و آینده داعش رو صحبت را نکردیم. من یکی را تقیل کنم تحقیق کنم از کنم خدمت شما در مورد نقش ترکیه در منطقه. من شخصا فکر میکنم که ترکیه در یک معادله چند مجهولی گیر کرده. سیاست عرصه بسیار پیچیده است ولی برای ترکیه این پیچیدگی امروز بسیار بیشتر است. یک جمله ای از بری بوزان براتون تعریف کنم که کتاب مناطق و قدرت ها تعریف میکنه در مورد خاورمیانه. میگه که خاورمیانه جایی است که الگوهای دوستی و دشمنی بسیار پیچیده است. در این منطقه حمایت از یک گروه یا یک دولت لزوما به این معنا نیست که از دوست خودت حمایت میکنی، ممکن است منجر به حمایت و تقویت دشمنت بشود. الگوهای دوستی و دشمنی در خاورمیانه هم پیچیده است هم بسیار ناپایدار است. ترکیه نمی‌داند که امروز موقعی که از کوبانی دفاع بکند با داعش بجنگد به نفعش است یا نه. چون تعارضات بسیار زیادی داره. فقط من اشاره بکنم که رد بشم، این است که تو ترکیه ببینید، ترکیه و عربستان دیگرشون کی هست؟ بشار اسد. در سوریه اونها ابتدا خیلی تلاش کردن که با مذاکره و مصالحه کار رو به پایان ببرن، ولی بشار اسد زیر بار نرفت. ایران رفتار حمایت آمیز کاملی از بشار اسد داشت. روندهای اجتماعی که توی یکی از سوالات بود بخوام اینم اشاره بکنم. ببینید این باعث شد که چی بشه؟ در واقع دیگر ترکیه اسد بشوند. اونها معتقد بودن که ترکیه و عربستان میگفتن حزب الله یک جنگ نیابتی از سوی ایران در منطقه راه انداخته و نفوذ ایران نتیجه اغماری است که تو منطقه دارد. اینا اومدن در واقع از گروه هایی در سوریه حمایت کردن تا اون جنگ نیابتی را علیه ایران شکل بدهند. ولی این جنگ اینا کیا بودن؟ ارتش آزاد بود. دیدن که با این ارتش آزاد حال جنگیدن ندارد. اگه حال جنگیدن داشت تو همون دمشق میموند و میجنگید. حال جنگیدن ندارد. یه افراد سیاستمداری هستن تو کاخهای تو چیز هتل های فرانسه و انگلستان نشستن ادعای رهبری میکنن، یه عده افرادی هستن ارتشیایی که در واقع بریدن و اومدن این ور، ولی نمیخوان بجنگن. ولی گروه هایی پیدا شدن که ایدولوژیک انگیزه داشتن جنگیدن. ببینید میخوام اینو بگم، نه تنها مالکی بلکه بشار اسد هم تو پیدایش اینا نقش داشت. شما یک ببخشید صف نونوایی را با یک هواپیما بمباران بکنید، کسانی که واقعی میمونن چه کار میکنه؟ میگن که بیاید بشین با هم مذاکره بکنیم. نه او یا اصلاحی دست من بیاد هر جا باشه میخوام بجنگه. ترکیه در واقع از اینه حمایت کرد، یه جنگ نیابتی رو انداخت علیه بشار اسد و علیه ایران. ولی این گروه اینقدر افراطی به هر حال شد، به تبع به تدریج افراطی در شد، چون از طریق افراطی بودن میتوانست از سراسر جهان نیرو جذب کند. اینقدر افراطی شد اومد به سمت بغداد حمله کرد، عراق حمله کرد. یعنی استراتژیش این بود، اول سوریه می‌جنگیدن، گفتن که اینجا نمیشه کاری که، اول عراق بودن، گفتن عراق به یک ثباتی رسیده، رفتن به سمت سوریه. تو سوریه جنگیدن ولی اختلافی با القاعده پیدا شد و اینا گفتن که ما تبعیت نمی‌کنیم. موقعی که بن لادن کشته شد، عملاً اونا اومدن گفتن که من همین ابوبکر بغدادی ادعای خلافت اسلامی کرد، گفت این من از زواری رفته یه جای کافر چیز شده اصلا پنهان شده، اون اهل جهاد نیست که، منم که اهل جهادم و میدان دست من هست. این اختلاف به وجود اومد. میخوام اینو بگم مشکلی که ترکیه پیدا کرد این بود، اومدن اینها به سمت اقلیم رفتن، کردستان هم رفتن، بعدش رفتن به سمت کوبان. ببینید شما بیش از 25% جمعیت ترکیه کردن، یک شکاف بین کردها و ترکان وجود دارد، اسلامگراها و کردها وجود دارد. الان این دولت مونده از اسلامگراها که ازشون حمایت میکرد حمایت کنه تا بشار اسد را سرنگون کنه، یا از این کوبانی دفاع بکنه که تا دیروز به عنوان پیکاکا اینجا میجنگیدن، مرکز پیکاکا بود سالهای سال. در حال این مشکلی تعارضی است که ترکیه پیدا کرده، به نظر من تعارض عمیقی بسیار مشکل هست براشون. از یه طرف فشار آمریکاست، موقعی که جیمز فولی را اینا سر بریدن یک شکاف دیگر ایجاد کردن، اون آمریکایی اومدن در مقابل داعش قرار گرفتن، دیگر نمیتوانستن از گروه حمایت بکنن. این باعث شد که به نظر من ترکیه الان مشکل شدیدی داره. همین یک روز نبود که اردوغان موقعی که میخواست بره افغانستان گفت ما اجازه نمیدهیم. غربی‌ها انتظار نداشته باشن که ما اجازه بدهیم نیروها وارد بشوند در کوبانی بجنگد. 24 ساعت نگذشته بود که وزیر کشورش اومد گفت که ما مذاکره کردیم با اقلیم که اونا بتوانند نیرو وارد کنند تا که ترکیه بیاد در کوبانی. هنوز هم کنوز به نتیجه نرسیده، ظاهرا آخرین خبر این است که یک گروهی را افتاده 150 نفر. میخوام بگم که به هر حال ترکیه با پارادوکس بسیار شدیدتری مواجه است. از یک طرف حمایت داعش اون را منفور میکند، فشار غرب را در پیش دارد، از یه طرف کردها در داخل اعتراض می کنند. ممکن است شهرهای بسیاری از شهرهای ترکیه شاهد اغتشاشات بسیار زیادی بود به خاطر تعلل دولت ترکیه در دفاع از کوبانی. در این حال میگه از کوبانی دفاع بکنن، فردا همینا این سلاح‌های سنگینی که بهشون میدن پس فردا ممکن است دست پیکاکا باشه و در داخل ترکیه علیه دولت بکنن. سکولارها با این قضیه مخالف هستن. این پارادوکسی است که تو ترکیه به نظر من خیلی شدیدتر است. اگر در مورد جمعی حسینی داعش جنبش است، رهبران هم کدام هستند؟ ببینید میگن که انقلاب ها را از بزرگی رهبرانشون بشناسید، جنبش های اجتماعی را از کوچکی رهبرانشون. یعنی انقلاب ها هر چقدر با عظمت باشن رهبران بزرگی دارن و جنبش ها هر چقدر با عظمت باشن رهبران کوچک دارن. یعنی رهبری نداره تا اینو تبدیل به یک حرکت عظیم انقلابی بزرگی بکنه. به نظر من از این جهت داعش رهبران برجسته ای نداره و به خاطر همین هم این موجانه اشاره کردن ممکن است اگه یک روز این تثبیت بشود بزرگترین درگیری های بسیار خشونت آمیز و وحشیانه در درون همین داعش به وجود خواهد آمد. همین از حزب بعثی ها بگیرید تا اونایی که از نمیدونم چچن و اینه اومدن یا از اروپا اومدن، از آفریقا اومدن، از پاکستان و افغانستان، یعنی از همه جا اومدن و هر کدوم یک تفکری خاص خودشونو دارن. ولی اون چیزی که امروز اینها را در واقع در کنار هم قرار داده، مفصل بندی کرده، مقابله با دیگر خودشون هست. این دیگر خودشون کفار هست. این به نظر من از این بابت شاید نتوان رهبران برجسته‌ای که صاحب تفکر و اندیشه‌ای باشن، ولی هر کدوم از اینها فرضاً یه چیزی استفاده می‌کنن. فرضاً یه رشید رضا یه جمله‌ای داشت میگفت که من آرزو می‌کنم یک روز موصل پایتخت خلافت اسلامی بشه. اینها موقعی که اومدن این منطقه در واقع هدف گرفتن موصل را و این موصل را گرفتن، از اون تفکر بهره بردن تا اینکه خودشون صاحب فکر و اینها باشن. به نظر من شخصا نباید در القاعده دنبال متفکر برن. تحولات اجتماعی عراق در یک دهه اخیر به نظر من سوال خیلی خوبی هست. شخصا میخوام بگم که این جریان محصول یک طرف محصول اون آرمانه، یک طرف تحقیرهای اجتماعی است که هم تو منطقه صورت گرفته و هم تو غرب صورت گرفته. این تحقیر، احساس تحقیر شدگی به آدم قدرت میدهد تا اقدام بکند. جیمز فولی، اون قاتل جیمز فولی که دیگه اونو کشت، پدرش یه حقوقدان وکیل بود، مصری بود. به خاطر همین دفاع از اسلامگراها گرفتنش اعدامش کردن. این رفت تو انگلستان جنوب لندن تو فقر و فلاکت بزرگ شد و بعدش موقعی که برهاد احساس کرد یه جایی یه پرچمی برخواسته، اومد و اینجا میخواد انتقام بگیره. انتقام محصول تحقیر شدن هست، به نظرم محصول نفرته، نفرتی که به شیوه های مختلف تو این جوامع به وجود اومده، هم تو غرب به وجود اومده، هم تو منطقه به وجود اومده. تو منطقه شما میخواید بگید که ببینید، من نوری المالکی به نظر من موقعی که موصل در واقع تسلیم شد بیش از 100,000 ارتشی بازنشسته از این شهر بود که بازنشست شده بودن تو دوره دولت نوری المالکی. اینها اصلا دنبال این نبودن به جنگن. موقعی شما ببینید اسمتونو میذارید دولت ملی ولی قوم گرایانه عمل میکنید، مطمئن باشید یک روزی بازخوردشو خواهید دید. داعش به نظر من بازخورده چنین رفتارهایی هست، هم تو سوریه هست، هم تو عراق هست، هم به نظر من یک بخشش رفتار آمریکا تو منطقه در حمایت از دولت‌های دیکتاتوری هست، در حمایت از اسرائیل هست. ببینید من گفتم ابتدای صحبتم، شما تحولات منطقه را بدون توجه به منازعه عرب اسرائیل و حمایت بی قید و شرط آمریکایی‌ها و تحقیر جهان اسلام از سوی غرب نمی‌توانید تحلیل بکنید. من شخصا فکر که این ناقص خواهد بود، ولی همه اینها به نظر من، یعنی این تحولات اجتماعی که تو عراق بود، تو سوریه بود، در غرب بود، کشورهای غربی به هر حال اونایی که تو غرب زندگی کردن میدونن چه نگاه تحقیرآمیزی به هر حال اینا دارن. نقش روشن فکران شخصا فکر کنم توضیح بسیار ارزشمندی بود، معتقد هستم. در این حال یه نکته‌ای هم من اضافه کنم و اون این که ببینید موقعی که شما سلفی بازگشت به اون سلف صالح و به ویژه این که عقل را کنار میذارید و یک تفسیر بسیار دم دستی ارائه میدهید و هر کسی میدهاند این تفسیر دم دستی را برای خودش داشته باشد و بر اساس اون کفر ایمان را مشخص بکند، کافر و مؤمن را تشخیص بدهد، خیلی راحت جنایت میکند و به نام اسلام هم جنایت میکند، به نام ایمان هم جنایت میکند. این سلفیگری به هر حال این عوارض را دارد که تو اندیشه های اونها هست. به هر حال خیلی راحت میگه که عقل به هر حال کنار گذاشته میشه، میگه که تفسیری که من از این آیه میکنم همینه، میگه که کفر رو بکشید هر جا پیدا کردید. خب میگه من به عنوان یک مسلمان چرا برم به تابعین و ائمه و اون یکی ها مراجعه بکنم؟ همین قرآن هست، نص صریح قرآن هست، میگه کافر رو بکشید و اگر بکشید به بهشت میبرید. خب منم آرزو میکنم به بهشت بروم، از این دنیا هم بیزار هستم، اینقدر تأخیر شدم که اصلا دل و دماغی برای زندگی ندارم. بدید همه اونایی که سینتیا رو بدید من ببندم کمرم برم بکشم. این در واقع به نظر من برمیگرده به نوعی اون اندیشه ساده انگارانی که یا تفسیر دم دستی که از اسلام میگه. در مورد منابع مالی داعش ببینید، عذرخواهی میکنم طولانی شد. در مورد منابع داعش من یه ویژگی اشاره بکنم. داعش یک گروه زمین پایه با تفکرات زمان پرش هست و با ابزارهای مدرن، یعنی هم ابزارهای مدرن بهره میگیرد. این برمیگردد به همون مسلمانانی که از کشورهای غربی برمیگردن، به این گروه میپیوندن. کسی که تو آلمان زندگی کرده میدونه چجوری میشه به هر حال از شبکه های اجتماعی بهره گرفت. اینها اومدن در واقع با یه انگیزه فردی بسیار قدرتمند در این گروه جمع شدن و این گروه در واقع اینا را سازماندهی کرده و از ابزارهای مدرن به شیوه خیلی خوب استفاده میکند. ساعت ابوبکر بغدادی ظاهرا 100,000 دلار قیمتش اینه. این ببین نگاه کنید، این چه چیز دیگری است. اینا اینطوری نیست که بگم که هر چیز ابزارهای مدرن کنار گذاشته، نه، از ابزارهای مدرن استفاده میکنن ولی یک تفکر بسیار تمام پریشانه دارن که باید بهش تفکر کرد. این در واقع کمک میکنه، این افرادی که جذب میشوند به همین طریق از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن برای جمع‌آوری مال و سازماندهی نیروها. ببین اینها بخش وسیعی از دارایی‌های خودشون رو از طریق همین کمک‌های کشورهای یا افراد و مسلمان ثروتمندی که دنبال این بودن که خمس زکات خودشون رو بدن تحویل دادن. در این حال یه دوره زمانی کشورهای عربی خیلی از اینا کمک میکردن، مثل قطر و اینا، عربستانی ها، قطری ها خیلی حمایت میکردن از اینا. اونا هم یه جا سومین منبع مالی اینها به هر حال موقعی که موسیل رو گرفتن تمام بانکاشو گرفتن، یک بحثش هست. بعدش یه قسمتش اون به هر حال اینا غارت میکنن به نوعی، موقعی که ایزدی ها رو گرفتن تمام زنان اینا رو گرفتن تو بازارهایی که تو سوریه راه انداختن، میفروشن اینا رو به عنوان درده. به هر حال جز منابع مالی این هست که باید بهش توجه کرده. سیاست غرب در مورد این گروه هم من فکر میکنم که به هر حال این یک نگاه هست که میان غربی ها به دنبال این هستن که با ذهن ایرانی هم خیلی همسان هست، میان که غربی‌ها اینا رو جمع کردن فرستادن اونجا، همشون شناسایی شدن، پاسپورت‌هاشون هم اونجا رفتن، خودشون سوزوندن دیگه، یا برنمی‌گردن یا اونایی که می‌خواستن بگن جلوش شناسایی شدن و گرفتن. این البته من نمی‌دونم چقدر غربی‌ها از این استفاده کردن، ولی مطمئناً سازمان‌های امنیتی اونها بی‌توجه به این موضوع نخواهند بود و سعی خواهند کرد که از اینها جلوگیری بکنن. همین واقعی که در کانادا به وجود اومد به نظر من زنگ خطر رو برای غربی ها به صدا در آورد به صورت خیلی عملی. البته از یک ماه پیش، یک ماه و نیم پیش بود که خود انگلستان اون سطح هشدارهای امنیتی خودش رو افزایش داد که اون نشون میده که اینها به این قضیه حساس شدن. ولی نمیدونم، شاید اینجا همشون رو بکشن در آورد خودشون رو راحت بکنن، ولی این شخصا فکر میکنم به جایی نمیاد. چه استفاده می توانیم در مورد منافع ملی داشته باشیم؟ به نظر من ببینید، من نمیخوام بگم که داعش منافع ملی ما را تقویت میکنه، ولی یک اصل برای شما میگم، تو مباحث استراتژیک معمولا میگم هر تهدیدی فرصت است و هر فرصتی تهدید. اگر سیاست ما عاقلانه و حساب شده و دقیق باشد، داعش میتواند موجب شکل‌گیری بلوک بندی های جدید به نفع ایران بشود. از جمله اگر اون شکاف رحمانیت و خشونت را شما در کنار هم بذارید و این شکاف را سعی کنید بستش بدهید، داعش را در اون قالب خشونت، گفتمان خشونتگرا بذارید و خودتون را در قالب این گفتمان رحمانیت و انسانیت قرار بدهید، یک تفکر جهان شمول ارائه کرد. این میتونه بزرگترین دستاورد برای منافع ملی باشه. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد.
عرض کنم اجازه بده اول در این اقلیم مشترک با آقای دکتر من یه مرز سایکس پیکویی بکشم برای خودم. برخی از موارد میخوام جسارت کنم با کسب اجازه آقای دکتر یزدانفان بگم که بعضی از این نکات رو به نظر من جای بررسی بیشتر هست. من عمیقا معتقد به این هستم که داعش با سلفی ها رابطه ای نداره. ترس اول و واکنش نخستینی که نسبت به داعش اتفاق افتاد از ناحیه مهمترین قوه سلفی منطقه، یعنی حامی سلفیست در منطقه عربستان بودش. عربستان احساس ترس عمیقی کردش. چرا به لحاظ تاریخی هم میتونیم برش یک شاهد و مثال بیاریم؟ این است که داعش دنبال مفهوم خلافت و عربستان مفهوم خلافت به منزله پایان حاکمیت سیاسی و مشروعیت سیاسی شد. داعش جهت اولش نه مرزهای ماست، نه کوبانیه، نه نمیدونم به سمت عرصال لبنان اینا. جهت اولش از بین بردن این رژیم های مرتجع حوزه جنوبی خلیج فارس و هدف اصلیش رسیدن به مکه و مدینه هستش. بی خود نیست که عربستان 30,000 نیرو رو تمرکز میده و با مجدد اینکه پرچم داعش رو در مقابل مسجد فاتح در بحرین بالا میبرن، 24 ساعت بعدش 6 میلیارد دلار بودجه میذاره برای ایجاد یک پل ارتباطی دیگه که بتونه سریع لوجستیک داشته باشه به بحرین و ایجاد خطوط مرزی با سیمهای خاردار پیشرفته و تجهیزات شنود و اینها که بتونه مرزهای شرقی خودش رو حفظ بکنه. یعنی احساس ترس عمیقی داره. این که میگم داعش با سلفی رابطه نداره، حتی توی رفتار داعش هم باز این مفهوم وجود داره. اصلا درگیری داعش و جبهه النصره که برخی استنباط میکردن که داعش دست پرورده سوریه هستش و در تعارض با جبهه النصره عمل میکنه، اونجا یه مفهوم دیگه ای هم در نظر باید بگیریم. اون این هستش که در اون مقطع رقابت اساسی برای رهبری جریان پیشرو در دنیای اسلامی بین این خلافت در حال ظهوری بود که در مقابل خودش یک قطب سنتی فرتوت بی هدفی به نام القاعده میدید و از ظواهری اولین کسی بود که ترسید، واکنش نشون داد، سعی کرد تفاهم ایجاد کنه بین آقای جولانی و آقای ابوبکر بغدادی و شبکه داعش و اینا، و اینا موفق هم نشد و اولین اقدامی که بعد از خلافت اتفاق افتاد در پاکستان القاعده اینا اعلام کردن که ما حکومت تشکیل میدیم. یعنی این حرکت انقدر تاثیرگذار بود. یکی از دوستان بنده در عربستان از همکارانم هم هستش، گزارش هایی که در عربستان هست اینه که میگه یقینا اگر 70% نمیشه 60% جامعه عربستان حامی داعش. این اتفاق در اندونزی هم شما میبینید، در مراکش هم میبینید، در نقاط دیگه هم میبینید. داعش دقیقاً آن چیزی رو مطرح میکنه که دنیای اسلام از دست داده و هر آن چه که بعد از خلافت اومده نتونسته پاسخ پوش باشه. اینجا یه اشاره شدش به موضوع جمار عبدالناصر و بحث قومگرایان عرب. ببینید من با بسیهایی که در لبنان هستن آدم هاشون صحبت میکردم، عبارت خیلی زیبایی رو میگفتن. میگفتن که مسئله عروبت مال بس بود و قومگرایی مال ناصر بود. ناصر خواستش برای عروبت وطن پیدا کنه، متاسفانه این وطن شد مصر. انقدر مصر غنی‌تر بود، یعنی از عروبت مصر غنی‌تره، عریق‌تره، قدیمی‌تره. پس عروبت رو مصر به گروگان گرفت و مصر شد رهبر جهان عرب.
و نتونست اون وطن رو برای محیط عربی تعریف بکنه. همه چیز بایستی برای مصر بود و این چیزی بود که تعارض بین بسیح‌ها و قومگرایان رو به وجود آوردش، یعنی ناسیونالیسم ناصری در تعارض با بس عمل کردش و اینا. یه نکته دیگه ای هم که باز برای من قابل ملاحظه است بحث منابع مالی بودش و اینا. در طی 3 ماه گذشته تمام گزارش هایی که این برامر انتشار پیدا کرده افزون بر 11 میلیارد دلار هزینه برخورد با داعش بوده توسط دولت عراق، سوریه، کشورهای ائتلاف، تمام کشورهایی که به هر حال به نوعی درگیر داعش هستند. داعش میزان درآمد نفتش روزی 1 یا 2 میلیون دلار، یعنی در طی این مدت یه چیز حدود مثلا اگر بخوایم بگیم 150-160 میلیون، نه 300 میلیون دلار بوده. میزان تبرعات و خمس و زکات و نمیدونم قارتی که صورت گرفته، و این چون شهر موسیت مده زندگی و حیات اجتماعی خودشو داره، درست قارت کردن، در تعرض کردن، جسارت کردن، بعضی چیزها رو بردن، اینا رفتارهای شخصیه، رفتارهای سیستم داعش نیستش. نمیشه در مقابل 11 میلیارد عملیات که اتفاق افتاده مثلا با 400-500 میلیون دلار این همه مدت مقاومت کردش، این همه مدت در 8 دیروز داعش در 8 جبهه روی زمین میجنگید، این بدون سرمایه، بدون مدیریت فکر نیست. رهبران داعش یقینا رهبران مشرفی هستن بر نقطه به نقطه مناطق این منطقه. رهبران داعش برای خودشون اطلاعات کاملا دقیقی دارن و اتفاقا من میخوام بگم که اینجا روند تحولات هستش که یه سیستمی رو به وجود میاره. با آقای رسول جعفریان اصلا دوستان میشناسن دیگه، از دوستان بنده صحبت میکردم، ایشون به اون روزایی که موسر سقوط کرده بودش من یه مطلبی تو شرق نوشتم همون روز اول، چون تفترین حادثه که میدیدم بعد از حمله سامرا سقوط موسر بودش. آقای جعفریان گفتش که ببخشید، روزی بود که آقای بغدادی در مسجد موسر، مسجد زنگی موسر رفتش و جامعه موسر رو سخنرانی کرد. آقای جعفریان به من میگفتش که از این جهت خیلی متاسفم، از این جهتی هم خیلی خوشحالم، متاسفم از این که ما برگشتیم به مثلا چند صد سال پیش دنیای اسلام برگشت، از این جهت خوشحالم برای اینکه تمام اون مفاهیمی که توی متون میخوندم از چگونگی ظهور دعوت عباسی و تشکیل خلافت و به وجود آمدن خلافت از یه سری آدم بی سر و پایی که پرچم سیاه گرفتن از گوشه و کنار جمع شدن و رفتن و به دنبال این بودن که خلافت اموی رو سرنگون بکنن و به دنبال یک که از اولاد پیامبر میگشتن و آخر سر این آوردن دو دستی تحویل صفا و گفت اینو من درک میکنم عمیقا که الان چه اتفاقی افتاده، چگونه تأثیر گذار بوده. در خصوص نکاتی که اشاره شد، یکیش ترکیه است. نمیدونم از دوستان خانم ها آقایون چه کسی کتاب آقای داوودوغلو رو خونده. داوودوغلو قبل از اینکه وزیر خارجه بشه در سال 2009 یک کتابی در عمق استراتژیک ترجمه هم شده فارسی. ببینید داوودوغلو، من وقتی اون کتاب رو میخونم به نظرم رفتار ترکیه منطق خودش رو داره، در چارچوب منطق داره عمل میکنه. داوودوغلو از 3 تا مثلث صحبت میکنه، یعنی 3 تا کشوری که ظرفیت تاثیرگذاری بر تمام تحولات خاورمیانه دارن، ایران، ترکیه و مصر. و میگه این مثلث بیرونی رو تشکیل میده، 2 مثلث داخلی هم داره که اومده اونا رو هم تقسیم کرده، عراق و عربستان و سوریه، و مثلث کوچکتری یعنی اردن و فلسطین و عرض کنم خدمت شما اردن و فلسطین و یمن، از اینا داره صحبت میکنه. و تمام بحثش اینه که هر موقع 2 تا از این قطبای بزرگ به سمت هم دیگه رفتن، یکی از اون اعضای اون اضلاع اون مثلث میانی رو به سمت خودشون جهت کردن و یه بلوک درست کردن. بنابراین همگرایی ترکیه با مصر در تقابل با ایرانه و همگرایی ایران و ترکیه در تقابل با مصر، یا همگرایی ایران و مصر در تقابل با ترکیه است. و اینو براش استدلال داره، تعریف داره و خیلی هم روشن با رکوردهای متعدد داره بیان میکنه اینا. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ ظرفیت مصر تهی شده، خالی شده. ظرفیت ایران هم در تعارض با ترکیه هستش که دیگه علنا آشکار داره این حوادثی که اتفاق افتاد. ما الان مرزهامون رو گازوئیل نمیفروشیم به کامیونای اونا، اونا هم نمیفروشن به کامیونای ما. بنابراین اصلا رابطه داره کاملا میرسه به این مرحله‌ای که به توقف یا ایست نزدیک میشه با اینا. خب اینجا چیکار باید بکنه ترکیه؟ چه سیاستی باید داشته باشه؟ جز تداوم بحران و گسترش بحران و تغییر ماهیت بحران. کوبانی چرا مهم هستش؟ کوبانی داره شکل مفهومی رو به شکل نژادی تغییر میده و متاسفانه باید بگیم موفق هم بوده. ترک میشینه در پشت مرزش، شاهد حمله داعش هستش به کردها، آقای بشار اسد میشینه توی قصرش، حاضره اون بمبای بشکه‌ای خودش رو حلب بندازه ولی حاضر نیست دوتش رو بندازه رو سر داعش برای اینکه کوبانی. یعنی اینجا جدال میشه ترک، عرب و کرد. یعنی شکل تازه‌ای از مسئله داره به وجود میادش. اینا من اگه اجازه بدید حالا برسم به این چند تا سوالی که وجود داره. آینده داعش رو چگونه پیش بینی میکنید؟ من فکر میکنم همون شکل که ما از خلافت عباسی دیدیم به نوعی در رابطه با داعش هم در آینده نزدیک به وجود خواهد اومدش. اونجا وقتی اشاره میکردم به مهدی سنوسی در به مهدی سودانی و زوایای سنوسی و عرض کنم نقشبندی ها، داشتم در واقع این پیام رو میدادم. ببینید خلافت عباسی چی بود؟ یه سری خلیفه بی عرضه فاقد قدرت ولی دارای مقبولیت و مشروعیت. اینها چی میدادن؟ اینها بخشی از اون مشروعیت خودشون رو میدادن به امارات ها، میدادن به سلطان محمود غزنوی که میومد در ری شیعه میکشت و به خلیفه میگفت انگشت به جهان در کردم و قیمتی میجویم. الان همین اتفاق میفته، یعنی امارات هایی تشکیل میشه. این امارات اصلا ضرورتی نداره، فقط میگن با خلافت بیعت میکنیم و این تمام هستش و این آغاز یه دوره‌ایه. این دوره نمیدونم چند سال چند دهه ممکنه طول بکشه، از اون وکیوم پاوری باشه که آقای دکتر دارن ازشون به درستی صحبت میکنن که یقیناً هستش، ولی این دوره به هر حال زمان خودش رو داره و امارات‌های متعدده. این امارات‌ها کجا به وجود میاد؟ در جاهایی که دو تا ویژگی رو ندارن. یک، تجربه این خشونت رو ندارن. دو، دانش عمومی سطحش خیلی پایین هستش. کجاها میتونن باشن؟ یکیش همین لیبی که شما شاهدش هستید، یکیش همین منطقه صحرای آفریقا، یکیش آسیای مرکزی و قفقاز، یکی دیگهش توی منطقه عرض کنم خدمت شما آسیای جنوب شرقی اندونزی و اون نواحی که به هر حال کنترلش هم خیلی سخته. هواپیمایی الان یک سال گم شده با آدماش، قدرت‌های بزرگی جهانی هم نتونستن پیدا بکنن و اینا. یعنی اصلا تصور اینکه دنیا اینقدر خلع داره، اینقدر حفره داره، خودش نگران کننده است به ذات. وای به حال اینکه حالا پدیده‌ای به وجود بیادش که دقیقاً توی این سیاه‌چاله‌ها بخوان حرکت بکنن. نمیدونم دوستان نقشه داعش رو دیدن، عملیات که داعش کرده. اگر نقشه عملیات داعش رو دیده باشن که بعداً میادش، یه خطوط سیاهی رو می‌بینیم. از دیالی میاد، میره تو شمال لبنان، میاد تو پشت کربلا، میره توی رقه، میره توی دروزو. این داعش داره دقیقاً تو همین کریدورهای خاص حرکت می‌کنه. این داعش داره دقیقاً در همون نقاطی حرکت میکنه که شبکه‌های عشایری، شبکه‌های خاندانی، نسبی، شبکه‌های طریقتی بهش جواب میده. و من شنبه و یک شنبه پیش توی وان بودم در ترکیه، جلسه‌ای بود با بعضی از کوردهای اونجا صحبت میکردم. در آینده نزدیک شما شاهد خواهید بود که این شبکه متصل میشه به قفقاز، از همین منطقه آناتولی شرقی. و امروز نگرانی ترکیه که اگه باز میکنه اون مسیر رو، نه برای حفظ کوبانی یا حمایت از چیزه، برای اینه که بتونه منطقه رو از تلاطمی که در آستانش هستش نجات بده. و متاسفانه فراموش نکنیم این خطوط داره در به همدیگه وصل میشه و در اطراف ما هم وصل میشه، اگرچه جهتشون هم باز من بگم ما نیستیم. اگه داعش می‌خواست به ما حمله بکنه، در 35 کیلومتری مرز ما داعش نشسته، در جلولا وجود داره، اما تعرضی نمیکنه، تغییری نمیکنه، چون مسئلهش فعلا ما نیستیم. مسئلهش فعلا تسلط بر حرمینه تا مشروعیت و مقبولیت خودش رو در درون دنیای اسلام موندیال بکنه، جهانی بکنه و تثبیت بکنه. به همین خاطر که اونا اینقدر میترسن. میگم این یه بخش بود. یه بخش دیگه سوالی و اشاره فرمودن دوستمون، مدیریت ارض جهاد، که آیا مثلا غربی‌ها دارن اینا رو هدایت میکنن بفرستن در یه نقطه و اون نقطه رو مثلا کنترل کنن یا بزنن این آدما از بین بره و اینا. فرض این فرضی خیلی مطرح شدش، من هیچ دلیل اطلاعاتی ندارم ولی یه منطقی ساده رو برای شما بگم. برای اروپایی ها و امریکایی ها دشمن اصلی کجاست؟ اگر اونها قدرت مدیریت ارض جهاد رو دارن، اولین جایی که باید این رو بهش وارد بکنن اوغورستان چین، سینکیانگ چینه، نه در خاورمیانه، چون دشمن اصلیشون قوه قاهری که داره سیستم غرب رو به چالش اساسی میکشونه و سبب میشه امریکا وکیوم پاور بکنه از خاورمیانه و بره به سمت پاسیفیک، چین هستش. پس هدف باید اونجا باشه، نه هدف باید روسیه باشه، نه سوریه، نه عراق. تصور یعنی مسائل خیلی نباید گاهی اوقات ساده بکنیم یا کاریکاتوری به هر چیزی نگاه بکنیم و تصویر خودمون رو، گمان و تصور خودمون رو توسعه بدیم و فکر بکنیم در این چارچوب داریم میریم جلو. اینم یه نکته بودش. نکته دیگه، داعش در قالب یک جنبش یا دولت آیا جبهه بین الملل بهش اجازه میده که حکومت تشکیل بده؟ چرا نده؟ اصلا چرا نده؟ اگه داعش مسئولیت پذیر باشه، رفتاری که طالبان اجازه به خودش گرفت، رفتاری که سبب شد طالبان حتی کرسی سازمان ملل رو هم روش دست بذاره از دولت اتحاد شمال بگیره، چرا نتونه بگیره؟ قلمروی رو داره. ببینید این مرزی که ما به عنوان سایکس پیکو میگیم یه مرز توافقیه، نه حاصل یک آرزه طبیعی بوده مثل کوهی رودی چیزی، نه حاصل یک جنگ یا صلحی بوده، نه حاصل یک خط نژادی و قومی و زبانی و فرهنگی بوده که یک گسل ایجاد بکنه. دو تا آدم نشستن یه خط کشیدن گفتن بین من و شما انقدر فاصله باشه. و امروز اونی که خط رو برداشته مقبول ترین عنصر در میان عشایر و شبکه‌های این منطقه هستش. حداقل بنده با همدانی‌های موسل که می صحبت می‌کردم آرزوشون این بود که به همدانی‌های حلب وصل بشن. یعنی شما اومدید اینا رو از هم جدا کردید و امروز داعش اینا رو برگردونده. این خواست عمیق این مردمی است که اونجاست و حاضرن براش خون بدن. تصویری که ما از قلمرو داعش هم داریم گاهی اوقات تصویر خیلی درستی نیستش. من با یکی از این دوستان عراقی که یکی دو ماه پیش برای حج در ماه رمضان رفته بودش، از استان صلاح الدین رفته بود به اربیل وارد شده بود و بعد از اونجا رفته بود حج برگشته بود، صحبت میکردم. ببینید از ایشون بحث صلیب کشیدن رو مطرح کردم. ما فکر میکردیم که این رفتار خیلی خشن و خیلی غیر رحمانی داعش هستش و داره مردم رو اینگونه در واقع مسلم میکنه، به صلیب میکشه اینا. ایشون به من گفتش که من لااقل در موردی که شاهدش بودم اون شبکه‌ای که اطفال رو گرفته بودن و کلیه ها یا قسمت های از بدن این کشته بودن و قسمت های بدن اینها رو خارج کرده بودن و داشتن صادر میگردن به بیرون از این قلم رو، اون رو به صلیب کشید و در مقابل ما قرار داد. درسته خشونه، ببینید حتی نحوه کشتارهای داعش کاملا متفاوت از کشتارهای سلفی ها. این سربریدن ها رو الان نگاه نکنید، سربریدن ها نمونه های خاص هستش. 250 نفر رو میذاره عمر سبعاوی ابراهیم برادرزاده ناتنی صدام خودش میکشه. این همون رفتار، همون تصاویری دوران صدام رو داره نشون میده، همون خشونت، همون شناعت دوران صدام هستش. یعنی اینها بیشتر از اینکه بگیم بچه اسلامی دارن مثل القاعده و اینها، نه، این وجوه بعثیشون و قومیشون توش مؤثر هستش و اینها. پس به نظر من تشکیل دولت داعش، چون داعش اومده که بمونه، مسئولانه هم داره حتی در بعضی از جاها رفتار میکنه. وقتی که مثلا میگه امنیت میدم، تبرع بدین، زکات بدین و تضمین میکنه، این نکته قابل ملاحظه برای اون مردم. شما نمیدونم توی عراق چقدر سفر کردین، چقدر تماس داشتید و اینا، واقعا این چیزا وجود نداشت. یعنی منطقه غربی از سال 2011 مردم عشایر اومدن سیاه چادر تشکیل دادن رو جاده اردن به بغداد. واکنش دولت عراق چی بودش؟ با اونا همون رفتاری رو کرد که با القاعده میکرد. یعنی اعتراضات اجتماعی به بدترین وجه سرکوب شده شو اینها و نادانسته. در رابطه با بعثی ها هم که من به شما عرض بکنم، ببینید سیاست بعثی زدائی که اتفاق افتاد، آقای مالکی اولا مدیرش نبود، آقای چلبی بودش توصیه کرد. خود عراقی ها معتقد به این هستن که این سیاست کاملا غلطی بود و اشتباه اجرا شد. بعثی هایی که زدودن کیا بودن؟ کارمندای دولتی بودن. اینا واسه چی بعثی شده بودن؟ مثلا پستشون رو داشته باشن، حقوقشون رو داشته باشن، مناسبشون رو بهش برسن. این نمونه در همه جای دوران بوده، اصلا چیزی نیست. چرا حزب رستاخیز اتفاق می افتادش؟ یه دمی رفتن حزب رستاخیز، عمیقا به حزب رستاخیز اعتقاد داشتن؟ نه، نیروی مولد بعث کجا بود؟ تو شبکه عشایری بود. چرا تو شبکه عشایری بود؟ چون حزب بعث بود که به عنوان حکومت در کشوری که آب و زراعت مسئله اصلی مردم هستش، پود میداد، بذر میداد، حق آبه بهشون میداد. و کی بود رئیس این وزارتخونه مهم؟ همین آقای عزت ابراهیم الدولی. ببینید این آدم ها آدم هایی هستن که عراق رو میشناسن، ارتباط دارن. تماس دارن با بدنه جامعه. اونجا نیروی مولد حزب بحث بود، اونجا عمیقا به بحث باور داشتن. من کارمند اداری که در زمان شاه مثلا رفتم عضو حزب رستاخیز شدم، مثلا برای چی می‌خواستم عضو رستاخیز بشم؟ چون شاه گفته بود اگه نباشی بعد پاسپورتتو بگیر از این مملکت بری. من می‌خواستم زندگی بکنم تو اینجا کنار خانواده خودم. در رابطه با روشنفکران جهان عرب، من با احمد ماهر، این رئیس این جنبش شباب ششم آوریل مصر، یه بار صحبت کردم. یه بارم چند ماه پیش با منیر شفیق صحبت کردم. ببینید اصولا اینها در مقابل این پدیده، عبارت بدیه باید به کار برم، مرخصن. آقای ماهر به من میگفتش که ما انقلاب میدان تحریر رو به وجود آوردیم با 400-500 هزار نفر عضو فیسبوک، مردم رو آوردیم. سیستم چرا اینها رو نشناخت و نتونست کنترل کنه؟ سیستم عمر سلیمان، چون سیستم عمر سلیمان عمیقا نفوذ کرده بود در اخوانی ها، در سلفی ها، در ملی گراها، در همه چی. چیزی که نمیفهمیدیم فیسبوکه بود، توییتر بودش، با این آشنا نبودش، چون خیلی سنتی عمل میکردن، ریشه شناسی و بوم شناسی میکردن، ولی قدرت تطابق خودشون با تحول روز نداشتن. اما یه اتفاق بزرگی، اینو آقای ماهر به من گفت، یه اتفاق بزرگی افتاد. ما جمعیت تحصیل کرده در کشور ما، جمعیتی که مطلع باشن، ارتباط داشته باشن، نسبتش به 77-8 میلیون جمعیت مصر نسبت مثلا 2 میلیون نفر هستش. بعد یه موجی اومد بیرون از عوام و روی میدان رد شد. میدان تحریری که صحنه اجتماعی یه سری آدم باهوش، اهل مدیا، اهل توییت کردن و چی و چی و چی بود، شد محلی که تجاوز میشدش، محلی که دزدی میشدش، داش ها و لشوش مصر در اونجا جمع شده بودن. این اتفاق منیر شفیق هم بگم، اصلا این جنبش روشن فکری مدت هاست دچار بحران هویت شده دیگه. الان فکر جابر الجابری یا محمد ارکون یا نصر حامد ابوزید اصلا خواننده ای نداره. اون چیزی که داره همین جریانی که میبینید. چرا؟ من یه مثال خیلی روشن بزنم. سال 2003 کودکانی که 10 سالشون بوده در عراق و شاهد سقوط صدام بودن و هیچ تصویر تاریخی از گذشته نداشتن، امروز چند سالشونه؟ امروز 21 سال، 20 سالشون. کی داره برای داعش میگه چنگه؟ همین بچه ها، همین هایی که در تمام این دهه شاهد انواع اقسام خشونت ها بودن، از اسلحه ها رو دیدن، مرگ ها رو دیدن. ارتشی هم برای عراق وجود نداره. ببینید نیروی پلیس عراق کمیتش از ارتش بیشتره. نیروی پلیس عراق میزان بودجش 10 برابر ارتش عراق بودش تا بعد از حادثه موسل. اما همین نیروی پلیس که همم گزینشی بودن، همم شناخته شده بودن، انقدر حفره داشتش که ماشین‌های انفجاری صاف می‌مد تو قلب بغداد و کربلا و نجف متلاشی می‌شد. پس اونی که انقدر روش کار کرده بودن این عذاب در اومد. ارتش چه انتظاری دارین ازش؟ اصلا ارتشی وجود نداره در عراق که بتونه عملیات بکنه و اینها. در رابطه با شخصیت آقای نوری المالکی، نوری المالکی شکی نیستش که یک رهبر مصمم و جدی و مؤثر بود در روند حوادث دهه اخیر عراق، به ویژه در فاصله سال 2010 تا 2014 که نقش واقعا تعیین کننده‌ای داشته شدن. اما طبیعی بودش که دچار اشتباهات بزرگی هم شد، از جمله اینکه درک نکرد فاصله اعتراض اجتماعی با جنبش تروریستی یا جریان اجتماعی نمیدونم خشونت آمیز چه هستش. او با سیاه چادرهای جاده علمبار همون گونه رفتار کرد که با نمیدونم شبکه های القاعده و تروریستی رفتار میکرد. دو، آقای نوری المالکی بزرگترین ضربه را از جهتی به مرجعیت شیعه هم زدش. یعنی آقای سیستانی و مرجعیت شیعه تو این دو سال خورده گذشته حاضر نبودن با ایشون و با دولتش ملاقات کنن. چرا؟ چون فساد و دور بودن اینها از واقعیت‌های اجتماعی انقدر سنگین شده و بحران به وجود آورده که مرجعیت به کنار کشید. و کنار کشیدن مرجعیت مسئولیت عجیب اخلاقی و تاریخی را متوجه مرجعیت کردش. چرا مرجعیت عراق امروز ساکته؟ فتوای یک حضور و نمیدونم مقابله با داعش آقای سیستانی چرا خیلی تأثیری مثلا فتوای میرزای شیرازی نمیذاره؟ چون این مردم نمیپذیرند که یک مرجع در محیط اجتماعی که نقش سیاسی میخواد بازی بکنه بعضی مقابله به انزوا، و منتظر بودن که در همون دوره بیاد و در مقابل آقای مالکی عمل بکنه. اما به هر حال امروز مرجعیت باز تنها چتری هستش که میتونه کمک بکنه به این روند. یه نکته ای هم من برای شما در رابطه با نوری المالکی بگم. ببینید هر کسی در اون مقام بشینه، در بغداد بشینه، چه زیاد ابن ابیه باشه، چه حجاج ابن یوسف ثقفی، خالد قصری باشه یا صدام، اصلا نمیتونه. یعنی من به اعتقادم اینه رفتارشناسی آقای مالکی بخشیش تابع واقعیت‌های اجتماعی عراق. ما از عراق تعریفمون رو باید درست بکنیم. در عراق باید امیر بود، اونجا نمیشه نمیدونم یک شخصیت محبوب اجتماعی بودش. در شام باید خلیفه بود، نمیشه. تاریخ اسلام اینا نشون داده، تاریخ عراق اینا نشون داده. ما باید اینا رو در نظر بگیم. کمیت داعش هم دوستانی که معتقدن 30,000 نفره 40,000 نفره واقعا واقعیت نداره. داعش کمیتش افزونتر از این هاست. داعش یک نیروی مولدی داره جذب میکنه که خیلی مهمه. نمیتونیم بپذیریم که با تفکر سنتی بتونه اینقدر عمیق از استرالیا آدم جذب کنه بیادش اونجا. داعش دقیقاً داره استفاده میکنه از ابزارهای مدیاتیک، از آرایش موی این آدمها گرفته تا نحوه برخوردشون، تا شکلشون، تا ماجراجویی‌هاشون. شما ببینید سایت‌هاشون رو ببینید، کلیپ‌هاشون رو ببینید، ببینید چقدر تاثیرگذار هستش. خب طبیعیه اونه که مثلا تو صحرای افریقا نشسته یا تو اروپا نشسته یا تو امریکا نشسته احساس میکنه که این یه قهرمانه، احساس میکنه که با این قهرمان باید بره، و اون هم در تعارض با سیستم خودشه. یعنی منتقدان داخلی بسیاری از سیستم‌های موجود رو امروز داعش داره تبدیلشون میکنه، منتقد رو تبدیل میکنه به عنصر عملیاتی و مسلح و توانمند و داره ازش استفاده میکنه. منافع ما در رابطه با داعش و اون سوالی که آقای دکتر یزدانفام در واقع هل دادن به سمت بنده، آیا ایران به دلیل سابقه حمایت از جنبش های اسلامی در آینده چه سیاستی رو باید دنبال بکنه؟ ببینیم، ما جنبش اسلامی که در واقع ازش دفاع کردیم از اول انقلاب تا الان یه مبنا باید داشته باشه، عدالت طلبی. اون مفهومی که امروز داریم میبینیم طلب عدالت نیست. و ما اگر مستقر باشیم در گفتمان انقلاب اسلامی خودمون و دولت‌های بعد از انقلاب، یه سیاست خارجی تمام دولت‌های بعد از انقلاب بر اساس مفهوم عدالت محوری بوده. حالا عدالت محوری و مثلا فلان، ما دوره آقای هاشمی یا دوره آقای خاتمی یا دوره آقای احمدی نژاد، یا ما اگر اون مفهوم عدالت طلبی رو مبنا قرار بدیم، بسیاری از این جنبش ها با ما زاویه پیدا میکنن. جنبش سیاسی است، اسلامی هم است، ولی به طرفداری به دنبال عدالت نیست. و ما بایستی از این پرستیژ کماکان استفاده کنیم تا بتونیم نقش تاثیرگذار خودمون رو داشته باشیم. داعش یقیناً فرمودن آقای دکتر در دل تهدید بودنش فرصت هم میسازه. اولین فرصت این هستش که ما این نیروی آزاد شده رو بهش جهتی ندیم که خلاف منطق خودش بخواد عمل بکنه. یعنی حرکتی نکنیم که داعش بکنه که الان اینو بذاره زمین بیاد پش بیاد به این سمت. این اولی نکته ای هستش. این جنبش به هر حال دچار استحاله خواهد شدش، همونطور که القاعده دچار استحاله شد، وارد گفتگو با امریکا شدش، طالبان مگه چیکار کرد؟ این هم همون مسیر رو طی خواهد کردش. ما منافع ملیمون این هستش که سرباز پیاده ای امریکا نشیم در منطقه. یعنی امریکا میگه من چکمه سربازم نمیخوام بیاد از بالا میزنه. عملیات امریکایی ها تا هفته پیش 460 مورد بوده. از این 460 مورد بنا به اشاره خودشون 25 مورد اول برای زدن گروه خراسان بوده که اصلا ربطی نداره به داعش. 49 موردش برای زدن یه افسر اطلاعاتی امنیتی فرانسه بوده که به داعش پیوسته. یعنی می‌خواستن یه شخص رو بزنن، 40 خورده‌ای سورتی پرواز اتفاق افتاده. پس امریکا هدفش داعش نیست. امریکا به نظر من در این روند یک جراح ماهری هست، تیغ رو به دست داره. یک جایی که زخم هستش زخم رو میگشایه تا عفونت خارج بشه، یه جای دیگه هم زخم میزنه تا عفونت وارد بشه و دائما بتونه این بیمار رو روی تخت نگه داره. چرا؟ چون دغدغه اصلیش الان اینجا نیست، به دلیل همون وکیوم پاوری که فرمودن آقای دکتر. دغدغه اصلیش نقطه دیگه‌ای هستش و بایستی در این دوران گذار که یه دهه است یا بیشتر این روند رو در اینجا حفظ کنه، شبیه سازی بکنید در ذهن خودتون در مرور به متون تاریخی این دوره رو با حوادث سال 1969-1970 که انگلستان از خلیج فارس خارج شدش چه اتفاقی افتاد، ناسیونالیست به وجود اومد، شوونیست به وجود اومد، کودتاهای متعدد به وجود اومدش، ما شدیم ژاندار، ژاندارم شدن ما یعنی چی؟ یعنی ما شدیم هم سرباز پیاده آمریکا در منطقه، ما داشتیم سیستم غرب رو در منطقه اعمال می‌کردیم، ما به ازاش چی بودش؟ یعنی وقتی میخوایم مقایسه بکنیم در دوران پهلوی ببینیم ماویزش چی بود، هیچی نگرفتیم دیگه در اون دوران، نتیجهش هم شد انقلاب، نتیجهش هم شدش که یک شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت. الان اگر ما منافع ملی خودمون رو بخوایم نگاه کنیم باید توجه بکنیم توی این خطوط که مبهم هستش، یک نریم، دو نگاه کنیم به فرایند زمان و بعد سرمایه گذاری بکنیم و حفظ پرستیج بکنیم. برنده این بازی اون این هستش که اصولی تر عمل بکنه، نه اونی که لحظه ای عمل بکنه. این تلونی که در سیاست خارجی ترکیه میبینیم پرهزینه هستش برای ترکیه و اجتناب ناپذیره برای ترکیه و داره در منطقه خودش میره. امروز در ترکیه شما وفاق بیشتری میبینید در نیروهای سیاسی، در ارتش و نیروهای امنیتی و نیروهای حکومتی و جریانهای لایک و اینا. این وفاق برای چیه؟ آیا برای این هستش که کشور رو میخوان به جلو ببرن؟ نه، این وفاق از سر ترسه که همه عناصر رو در کنار هم مجتمع کرده. من در با کورتا صحبت میکردم، میگفت نه داعش برای ما خوبه، نه کوبانی برای ما خوبه. خدا کنه این روند، یعنی اینو کرد متفکری در محیط کردی میگفت که سیوی داره برای خودش، میگفت خدا کنه این روند ادامه پیدا کنه، چون نه این به نفع منه نه اون به نفع منه، و این درگیری اگر ادامه پیدا بکنه من نه امکان حیات دارم، چون اون کرد کوهستان هستش که میاد ازش باج میگیره چون داره میجنگه با ترکیه، اینم عربی هستش که میخواد کردها رو از بین ببره، پس بهتره که این دوتا به هم مشغول بشن. ما بایستی به این نکات توجه بکنیم. منطقه ما در آستانه یک تغییر اساسی و دوران گذاره و کوچکترین اشتباه ما هزینه‌های نسلی برای ما به وجود میاره. عذر میخوام خیلی هم